ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا میگوید 3000 مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در میان 27 کشوری اند که حقوق بشر را زیر پا میگذارند. در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده، علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس و زیمبابوه نیز حضور دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از میان این 27 کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکردند. مشاور حقوقی سازمان سینمای ایران میگوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی شده بودند، رفع اتهام شدند. بهزاد ابتهاج روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پس از بازبینی و انجام تحقیقات مشخص شد که آثار این مستندسازان هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند و به این علت حکم براءت متهمان صادر شد. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، 25 تن از مستندسازان ساکن ایران به دلیل همکاری با شبکه بی بی سی فارسی در مزان اتهام بودند که از این تعداد 10 تن به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند. افرادی که به نوشته مهر در قبال نمایش آثارشان در بی بی سی پول دریافت کرده بودند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به قاهره از عدم دیدار با محمد مرسی ابراز تأسف کرد. خانم اشتون روز چهارشنبه در مصر خواستار آزادی فوری محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر شد. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با عدلی منصور رئیس جمهوری موقت، حازم البلاوی نخست وزیر موقت و همچنین عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیدار و گفتگو کرد. خانم اشتون به خبرگزاری ها گفت که او همچنین با مقام های حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز دیدار کرده است. بسیاری از رهبران این حزب پس از کودتای دو هفته پیش در مصر بازداشت شدند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال برای نخستین بار در یک جمع عمومی در مورد انتخاب برزیل به عنوان محل برگزاری جام جهانی 2014 ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سف بلاتر گفت چنانچه تظاهراتی نظیر آنچه ماه گذشته در برزیل رخ داد بار دیگر در هنگام برگزاری بازی‌های جام جهانی رخ دهد، بنابراین انتخاب برزیل به عنوان برگزار کننده این دوره از بازی‌ها تصمیمی اشتباه بوده است. ماه گذشته هنگام برگزاری جام کنفدراسیون ها صدها هزار نفر از مردم برزیل در اعتراض به مخارج سنگین برگزاری بازی های جام جهانی دست به تظاهرات زدند. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نسبت به ادامه کار بر روی یک سامانه دفاعی و رهگیری که 1 میلیارد دلار ارزش دارد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز با وجود شکست آزمایش بر روی این طرح قرار است فرصت کافی برای تکمیل و آزمایش‌های بیشتر فراهم شود. جیمز میلر معاون وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه با اشاره به پیشرفت‌های ایران و کره شمالی در ساخت موشک از اهمیت این سامانه دفاعی حمایت کرد. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب به استان تهران گفت هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در این استان وجود ندارد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار ایسنا از مردم خواست در روزهای گرم سال صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند. به گفته پرورش، مصرف آب تهران به ازای هر نیم تا 1 درجه افزایش دمای هوا بالغ بر 100 هزار متر مکعب افزایش می‌یابد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 خواهیم شنید که پس از انتشار خبر مربوط به صدور مجوز دولت بریتانیا برای فروش اسلحه به کشورهای مانند ایران، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که هیچ کالایی به جمهوری اسلامی نفروخته. همچنین گزارشی درباره نشست کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران که پشت درهای بسته در بروکسل برگزار شد خواهیم داشت. گزارشی هم خواهیم داشت درباره شرایط ورود کاربران قبل از ورود به فضای اینترنت و همچنین گزارشی درباره فیلم جدیدی از علی صمدی کارگردان ایرانی مقیم آلمان خواهیم داشت. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در پی انتشار خبرهای مربوط به اجازه دولت بریتانیا برای فروش اسلحه به کشورهای مختلف از جمله ایران، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور هیچ کالای تحریمی به جمهوری اسلامی ایران نفروخته. یک کمیته مجلس عوام بریتانیا اعلام کرده بود که برخی از تجهیزات فروخته شده به 27 کشور جهان کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی داره و از این رو عفو بین الملل هم خواستار شفافیت بیشتر دولت بریتانیا در مورد نوع تجهیزات صادراتی به این کشورها شده. نادر صدیقی.
گروهی از کمیته‌های پارلمانی در بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت این کشور 3000 مجوز صدور اسلحه و سایر تجهیزات را به 27 دولتی که نامشان در فهرست ناقضان حقوق بشر در وزارت امور خارجه بریتانیا قرار دارند صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله دولت‌هایی که بخشی از صادرات چندین میلیاردی دولت بریتانیا را دریافت خواهند کرد، ایران، سریلانکا، عربستان سعودی، روسیه، بلاروس و زیمبابوه است. خبرگزاری رویترز هم در گزارش مشابهی نوشته است که بریتانیا اجازه صدور تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها دلار به کشورهایی مانند سوریه، ایران و لیبی را صادر کرده و این در حالی است که سازمانهای مدافع حقوق بشر عمیقا نگران این سیاست دولت بریتانیا هستند. در یک گزارش انتقادی که از سوی کمیته پارلمانی ناظر بر فروش‌های تسلیحاتی انتشار یافته، گفته شده که دولت بریتانیا باید در زمینه صدور اسلحه به کشورها داوری بسیار محتاطانه به خرج دهد، به ویژه در مورد رژیم‌های خودکامه‌ای که داد و ستد با آنها با سیاست‌های دولت بریتانیا در تضاد است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید برای دولت ایران که سیاست‌های اتمی‌اش در مرکز نگرانی‌های جامعه جهانی قرار دارد، 62 مجوز صادراتی به ارزش 803 میلیون پوند استرلینگ و به عبارتی حدود 1 میلیارد و 213 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. ولی ویلیام هیگ، وزیر خارجه محافظه‌کار دولت ائتلافی بریتانیا، با دفاع از سیستم کنترل صادرات تسلیحاتی که وی آن را سخت‌ترین سیستم کنترل در جهان نامید، روز چهارشنبه اصرار ورزید که بریتانیا هیچ گونه صادراتی به ایران نداشته است که حریم تحریم‌ها را نقض کرده باشد. رویترز می افزاید که تجهیزاتی مانند خودروهای ضد گلوله و ابزارهای شنود زیر آبی از جمله اقلامی است که برای صدور به ایران و سوریه مجوز دریافت کردند. حسین آرگن، کارشناس نظامی، در مورد اقلام صادراتی به ایران به رادیو فردا می گوید
60 مجوز برای صدور اقلام مختلف به ایران صادر شده که بیشتر اینها در زمینه الکترونیک نظامی و دستگاه‌های کریپتوگرافی است که برای رمزنگاری و کشف رمز مورد استفاده قرار می‌گیره. این دستگاه‌ها با توجه به اینکه می‌تونه برای کارهای غیر نظامی و صلح‌آمیز مورد استفاده قرار بگیره، مصارف دوگانه داره و میشه از این دستگاه‌ها برای کارها و به طور کلی در حیطه نظامی ازش استفاده کرد.
در چارچوب تحریم‌های گسترده‌ای که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، ممنوعیت داد و ستد تجهیزات نظامی به روشنی قید شدند و جزئیاتی که به گزارش خبرگزاری‌ها برای نخستین بار در مجوزهای صادرات تسلیحاتی دولت بریتانیا انتشار یافته، موجب شگفتی بسیار شده است. حسین آریان در مورد نقض احتمالی این تحریم‌ها از سوی بریتانیا می‌گوید
برابر قطعنامه 1747 شورای امنیت که در ماه مارس 2007 علیه ایران صادر شد، تحریم هر نوع سلاح و تجهیزات به ایران ممنوعه. منتها دولت بریتانیا می‌گوید که این مجوزهایی رو که برای ایران صادر کرده به دقت بررسی شده و مصارف نظامی نداره، که این البته قابل بحث است، همینطور که رئیس کمیسیون کنترل صادرات تجهیزات نظامی در مجلس عوام بریتانیا سر جان استنلی از این موضوع انتقاد کرده و گفته که صادرات این تجهیزات به برخی از کشورها از جمله ایران در رابطه با اینکه موازین حقوق بشر را رعایت نمی کنند قابل قبول نیست.
بزرگترین میزان صادرات تجهیزات نظامی بریتانیا به حکومت خودگردان فلسطین است با ارزش 7,800,000,000 دلار. عربستان سعودی و چین در مقام‌های بعدی قرار دارند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و از جمله عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از صدور تجهیزات نظامی به دولت‌های ناقض حقوق بشر از دولت بریتانیا خواستند تا در مورد صادرات این تجهیزات شفافیت بیشتری به خرج دهد.
گزارش نادر صدیقی بود. در همین راستا میپردازیم به آنچه در این زمینه از دیروز شنیدیم. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در پی انتشار خبرهای مربوط این گزارش نادر صدیقی بود در این زمینه که شنیدیم درباره خبرهای مربوط به اجازه دولت بریتانیا برای فروش اسلحه به کشورهای مانند ایران. خب نوبت خوندن چند تا پیامک رسیده. شنونده‌ای نوشته ممنون از شما که پیامک ها رو میخوانید. ما همه موظف به اطاعت از فرامین رهبری هستیم، حالا رئیس جمهور خواه احمدی نژاد باشه خواه روحانی. صادق از فسا این پیامک رو نوشته. در عوض شنونده دیگری که مخالف نوشته تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با هر ترکیبی که باشه فرق نمی کنه، چون تصمیم گیرنده واقعی ایران آیت الله خامنه‌ای. بعد ایشون گفته یقین دارم که دیر یا زود جام زهر را خواهد نوشید. الف از زاهدان فرستنده این پیامک است. بار دیگه اضافه میکنیم که پیامک هایی که به دست ما میرسه در برگیرنده نظرات شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. و شنونده دیگری هم نوشته من از همه کسانی که به نحوی در قوه قضایی نفوذی دارند میخواهم برای آزادی پدر و مادر این کودک بهایی هموطن بکوشند. از بندر عباس. ادامه گزارش ها. روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به همراه رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفتگوهایی را بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پشت درهای بسته برگزار کردند. پس از این دیدار کاترین اشتون اعلام کرد که گروه 5 به علاوه 1 خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات با ایرانه. در واکنش به این دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که قطعا مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 ادامه خواهد داشت. اتفاقی که به گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پس از روی کار آمدن حسن روحانی و انتخاب گروه مذاکره کننده روی خواهد داد. درباره این دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل هانا کاویانی گفتگویی داره با مایکل من سخنگوی کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده از سوی گروه 5 به علاوه 1 با ایران. مایکل من نخست از حاضران در جلسه روز سه‌شنبه چنین خواهد گفت.
دیدار روز سه‌شنبه به میزبانی خانم اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. شرکت کنندگان از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یا 3 به علاوه 3 همان نمایندگان این کشورها بودند که در دیدارها با ایران کاترین اشتون را همراهی می‌کنند. این افراد در برخی مواقع مدیران سیاسی وزارت خارجه کشورها یا مشاوران امنیت ملیشان هستند. به هر حال مقام‌های بسیار ارشد کشورها بودند که در این جلسه حضور داشتند.
به طور خلاصه نتیجه این جلسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم ما با این جلسه خیلی روشن نشان دادیم که می‌خواهیم گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را پیش ببریم. حال که رئیس جمهوری تازه در ایران بر سر کار می‌آید و ما نشانه‌های نسبتاً مثبتی از او درباره برنامه هسته‌ای دیدیم، منتظر یک پیشرفت واقعی هستیم. ما در انتظار روی کار آمدن دولت تازه در ایران هستیم. بعد از آن باید تیم مذاکره کننده انتخاب شود و امیدواریم که این تیم زمانی را برای دور تازه گفتگو انتخاب کند. همانطور که می‌دانید از زمانی که گروه 5 به علاوه 1 پیشنهادات خود را به ایران ارائه داده چند ماهی می‌گذرد و از سوی ایران پیشرفت نسبتاً کند بوده است. در نتیجه ما انتظار داریم که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود و برای رفع نگرانی‌های ما تلاش کند و قدم‌هایی در راستای آن اعتمادسازی که ما در پیشنهادهامان آورده بودیم بردارد.
همونطور که گفتی در حال حاضر دولت در ایران یک دوره انتقالی رو پشت سر می‌ذاره. آیا شما هم‌اکنون با طرف ایرانی در ارتباط هستین؟
راستش نه خیلی، چرا که ما نمیدونیم مذاکره کننده اصلی از سوی ایران چه کسی خواهد بود. در نتیجه به محض اینکه این شخص انتخاب شود ما بدون شک ارتباط برقرار میکنیم. پیشتر دکتر جلیلی از سوی ایران مذاکره میکرد که او خود نامزد ریاست جمهوری شد و مشخص نیست که او بار دیگر به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران انتخاب شود. در نتیجه تا زمانی که مذاکره کننده مشخص نشود ما باید تا چند هفته دیگر دست نگه داریم.
یعنی در حال حاضر شما ارتباطی با ایران ندارید؟
خیر، چون ما منتظر روی کار آمدن دولت جدید هستیم. در حال حاضر ما بین خود شش کشور گفتگو می‌کنیم و سعی می‌کنیم استراتژی گفتگو با ایران را آماده کنیم و بعد باید ببینیم که با چه کسی گفتگو می‌کنیم.
مایکل من سخنگوی کاترین اشتون به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر نظام فیلترینگ فعلی اینترنت سبب خواهد شد که کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت بشوند. به گفته او قرار هست که برای کاربران مختلف اینترنت فیلترینگ متفاوتی اعمال بشه. رضا جمالی
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر شیوه فیلترینگ فعلی اینترنت کاربران را قبل از ورود به فضای اینترنت شناسایی می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهآبادی ضمن اعلام این مطلب از امکان تفکیک فیلترین برای گروه‌های مختلف مردم خبر داد. وی در توضیح این اقدام گفت که کاربران اینترنت از لحاظ سنی و شغلی با هم متفاوتند و دسترسی به فضای اینترنت باید بر اساس نیاز آنها تنظیم شود. نیما راشدان، کارشناس فضای مجازی و کاربری اینترنت در سوئیس، درباره چگونگی امکان تشخیص کاربران اینترنت پیش از ورود به فضای مجازی به رادیو فردا میگوید:
برای فکر کنم دو راه وجود داشته باشه. یکی این که از کد ملی افراد استفاده کنند و افراد با کد ملیشون وارد بشن و هر کی پسوردی داشته باشه افرادی به بانکشون مراجعه میکنند. یکی این حالت راه حالت دوم هم این است که افراد زمانی که از اینترنت خونه خودشون استفاده میکنند صرفاً یک آی پی آدرس نشانی اینترنتی ثابت به اونها داده بشه، زمانی که از تلفن هوشمند و تلفن موبایلشون که متصل از شبکه اینترنت استفاده میکنند اونجا هم همون آی پی آدرسشون در یک دیتابیس یا یک پایگاه داده های بزرگ مرتبط باشه به هویت حقیقیشون. میمونه نکته این که افراد زمانی که کافی نت میرن اونجا هم طبعاً بایستی که کارت شناسایی بدن و احراز هویت بشن و باز فعالیتی که اونجا میکنن هم به شکلی در اون پایگاه داده‌ای که گفتم به صورت ملی هست ثبت میشه.
سطح بندی فیلترینگ در فضای مجازی ایران در حالی مطرح میشود که پیشتر اعلام شده که عضویت در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر ممنوع است. یکی دیگر از موضوعاتی که در قالب سطح بندی فیلترینگ در ایران مطرح شده بود مسئله اینترنت ملی است که به اعتقاد منتقدان این طرح کاربران را از خدمات اینترنت جهانی محروم می کند. نیما راشدان درباره چگونگی امکان تغییر شیوه های فیلترینگ در ایران می گوید:
مثلا یه موردش امکانی است که تلویزیون های کابلی در همه دنیا دارن و والدین میتونن روی کانال هایی که مناسب کودکان نیست پسورد بذارن. اتفاقا همین طرحهای تخیلی اینترنت حلال و گوگل ارث اسلامی و چیزهایی که مقامات مختلف ایرانی عنوان کردن تا حالا زمینه واقعی نداشته و حتی خودشون هم تا حالا ندیدن که حتی اگر کل دولت هم عوض بشه، دولت توی این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فناوری اطلاعات، بازم حتی در بین افراد حقوقی این هم افرادی که نزدیک هستن با آقای خامنه‌ای اکثریت دارن. یعنی دولت قطعا امکان خیلی کمی داره که حتی اگه تمام وزراش یعنی وزیر اطلاعات وزیر ارشاد همسو هم باشن و بخوان وضعیت فعلی اینترنت رو بردارن به باور من موفق نمیشن.
حکومت ایران به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 به کنترل گسترده فضای مجازی پرداخته است. بر پایه گزارش‌های سازمان‌های مستقل حقوق بشری در جهان از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی، ایران در کنار کشورهای چین و کوبا محدودترین شبکه اینترنت در جهان را بنیان کردند.
رضا جمالی گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای که خودش رو مهدی جانباز جنگ از شیراز معرفی کرده برای ما نوشته 25 ساله که جنگ تمام شده، گفتن بیایید معوقه هایتان را بگیرید، من فقط 4 سال حقوق گرفتم و بعد گفتن طلبکار نیستی، اما اکثر آنهایی که 25 سال است حقوق میگیرند طلبکار هم شدند. کدام عدالت؟ با این عبارت ایشون جملهشو به پایان رسونده. شنونده‌ای بدون ذکر نام پرسیده چگونه میشود خبرنامه روزانه رادیو فردا رو غیر فعال کرد. به اطلاع این شنونده عزیز برسونیم که در همان ایمیل روزانه که دریافت میکنید لینکی هست که میتونید از طریق اون اعلام انصراف و توقف دریافت خبرنامه کنید، ولی اگر موفق نشدید لطفا یک ایمیل به این نشانی بزنید: info@radiofarda.com. انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری تلاش‌های زیادی رو چه در ایران و چه در سطح جهانی برای استفاده از این فرصت در راه بهبود روابط ایران با جامعه بین‌الملل برانگیخته، به ویژه اینکه برخی افق گفتگوی رودروی ایران و آمریکا برای حل اختلاف‌های دو کشور رو روشن‌تر از پیش ارزیابی می‌کنند. فریدون زرنگار.
به نوشته روزنامه آرمان، اسدالله عسکر اولادی عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است که حاضر است برای تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر آقای خامنه‌ای و دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم برود. اسدالله عسکر اولادی در مورد تأسیس اتاق مشترک ایران و آمریکا تأکید کرده است اگر به او مسئولیت داده شود کفش‌هایش را ور می‌کشد و این کار را به سامان خواهد رساند، اما الان اختیار، اجازه و قدرت این کار را ندارد. آقای عسکر اولادی بر این باور است که از هر دری باید وارد شد و یکی از این محورها تماس با اتاقهای بازرگانی آمریکاست و رایزنی با ارکان مختلف در داخل کشور. اظهار نظرهای آقای عسکر اولادی در حالی مطرح می شود که در آستانه آغاز به کار رسمی دولت جدید در ایران، شماری از مقامهای سابق آمریکایی در روزهای گذشته با فرستادن نامه‌ای برای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستار آن شدند که دولت آمریکا با دولت جدید ایران وارد گفتگو شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در نامه این افراد آمده است که انتخاب شخصی میان رو چون حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری یک فرصت بالقوه را برای گفتگوی ایران و آمریکا پدید آورده است. امضا کنندگان این نامه آقای اوباما را از انجام هر گونه اقدام تحریک‌آمیز که سبب محدود شدن پنجره فرصت برای در پیش گرفتن سیاستی میان روتر در قبال ایران شود برحذر داشتند. از هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در نیوجرسی آمریکا، پرسیدم آیا می توان به احتمال گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا خوشبین بود؟ هوشنگ امیراحمدی:
امریکایی ها که همیشه گفتند و خواستند که با ایران مذاکره مستقیم داشته باشند، مشکل مذاکره مستقیم طرف ایران بوده، طرف امریکا نبوده. اما مذاکره مستقیم همیشه امریکایی ها گفتند بر اساس یک برنامه مذاکره باید باشه. یعنی امریکایی ها درخواستشون از ایران بسیار مشخصه، یک سری مسائل هست در دید امریکا که باید حل بشه برای رفع نگرانی امریکا. قطعنامه های سازمان ملل هست، مسئله هسته‌ای و نگرانی های دیگه هست در رابطه با حماس و حزب الله و نمیدونم سوریه و غیره. امریکایی‌ها همیشه حاضر خواهند بود مذاکره مستقیم بکنن، اما امریکایی‌ها به نظر من حاضرن به میشه از امریکایی‌ها امتیاز گرفت، به شرط اینکه ایران آماده باشه در این رابطه با جدیت و با خواست حل مشکل وارد عمل بشه. منم دست رهبر جمهوری اسلامیه، اگه رهبری بپذیره بقیه مسائل حل.
درباره وجود زمینه‌های ایجاد اتاق مشترک بازرگانی بین ایران و آمریکا که اسدالله عسکر اولادی مطرح کرده است، هوشنگ امیراحمدی آن را خوشخیالی ارزیابی می‌کند.
امریکا قبل از اینکه مسائل سیاسیش با ایران حل بشه بخواد هیچ گشایش اقتصادی برای ایران به وجود بیاره، این خوشخیالیه. آقای عسکر اولادی خوشخیالی می‌کنه اگر فکر می‌کنه قبل از حل مشکل سیاسی ایران با امریکا هیچ حرکت اقتصادی بتونه بین دو کشور به وجود بیاره. این نمیشه. یعنی اصلا بحث اتاق بازرگانی بحث بسیار پیشرفته ایه، این حتی یه دونه گردو هم نمیشه بین دو کشور رد بدل کرد حالا خود اتاق بازرگانی درست کنه. خب این نمیشه، این خوشخیالیه.
در میان 29 نفری که نامه به باراک اوباما را امضا کردند، میتوان به توماس پیکرینگ، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، آنه ماری اسلاتر دستیار ارشد هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و لاری ویکلسون رئیس دفتر کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا اشاره کرد. دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم که توانستند 59 نفر دیگر از اعضای مجلس را با خود همراه سازند، از باراک اوباما خواستند به رغم محدودیت قدرت رئیس جمهوری در ایران از همه ابزارهای دیپلماتیک در قبال رئیس جمهوری جدید ایران بهره گیرد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. علی صمدی کارگردان 41 ساله ایرانی در آلمان فیلم سینمایی تازه‌ای ساخته که مامبا نام داره. این فیلم طنزآمیز حکایت یک ایرانی ساده لوح در اتریش که به خاطر شباهت ظاهریش با یک قاتل حرفه‌ای با ماجراهای عجیب و غریب و در این حال خنده‌داری روبرو میشه. شهرام میریان.
بیا با پیشم به اون من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم.
اینا اینقدر پول دارن؟ خونه‌شون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست میگی. ازش مثل زاین دی فلش اکسلنت. آشپزی هم بلد نیست.
او هلو هلو هلو.
پس از فیلم طنزآمیز و موزیکال سلامی علیکم، علی صمدی سینماگر ایرانی آلمانی فیلم دیگری را با نام مامبا آماده نمایش کرده. این هنرمند 41 سال دارد، زاده تبریز است و برای آنکه به جبهه‌های جنگ ایران عراق فرستاده نشود 13 ساله بود که پدر و مادرش او را راهی آلمان کردند. علی صمدی در رشته سینما و تلویزیون تحصیل کرده، تا کنون چند فیلم مستند و داستانی ساخته، جوایز متعددی از جمله جایزه معتبر فیلم سال آلمان را دریافت کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره چکیده ای از داستان فیلم تازه‌اش مامبا اینطور گفته.
داستان مامبا به این صورت شروع میشه که یک ایرانی الاصل که در اتریش توی یک شرکت بیسکویت سازی کار میکنه، از بدشانسیش چهرش با یک قاتل حرفه‌ای که نام و نشانی داره به هم شبیه هستن و این ایرانی متاسفانه با این قاتل حرفه‌ای عوض میفته و سرویس جاسوسی فکر میکنن که این ایرانی که اسمش عبدالله همون قاتلی هستش که در حقیقت باش سر و کار دارن و به جای اینکه اون قاتل رو تعقیب کنن این رو تعقیب میکنن. با این عوض بدلها داستان شروع میشه و این داستان که در حقیقت مثل فیلم های جیمز باند هم کمدیه و هم جاسوسیه، تماشاچی رو از اتریش که شروع داستان هستش میبره به مراکش، به پاریس، به لندن، به آلمان و داستان با کلی اکشن و در این حال طنزآمیز به پایان میرسه. این داستان فوکوسش بیشتر روی کمدیه تا یک قضیه اجتماعی و اسم مستعار این قاتل حرفه‌ای مامبا و این ایرانی که اسمش عبدالله دقیقاً با مامبا اشتباه گرفته میشه و کل زندگیش عوض میشه.
اگه موافق باشین یه نگاهی باز میاندازیم به این فیلم سلامی علیکم به شما.
سلامی علیکم در خود آلمان و در کشورهای آلمانی زبان خیلی درخشید، به صورتی که خب هنوز که هنوزه تلویزیون ها نمایشات فیلم رو نشون میدن و دیویدیش فروخته میشه. نسبت به فیلم های دیگه واقعا خیلی فیلم ها موفقی بود.
علی صمدی سینماگر ایرانی آلمانی علا بر مامبا فیلم مستند بچه های گمشده درباره کودکان سرباز در شمال اوگاندا، سلامی علیکم فیلم طنزآمیز درباره عاشق شدن یک جوان ایرانی با یک دختر ورزشکار آلمانی و فیلم مستند جنبش سبز پیرامون وقایع و پیامدهای انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران ساخته و بالاخره دو فیلم تازه هم با نامهای 45 دقیقه تا رام الله و پترسون و فیندوس آماده نمایش دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. جا داره که در اینجا از همراهی شما، از پیامک‌ها و پیام‌های پر از محبت شما سپاسگزاری کنم و با امید پیام‌های دیگری و پیامک‌های دیگری در روزهای آینده رادیو فردا 24 ساعت با شما همراه خواهد بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.